هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکث دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه برای شما یک جوان موفق و پرتلاش را معرفی میکنیم و از او میشنویم که چرا کارهای رضاکاران انجام میدهد و چی باعث شده است که هنوز هم میخواهد در شرایط دشوار کشور برای جوانان کار میکند و در بین جوانان انگیزه ایجاد میکند و این که در آینده چه برنامه های روی دست دارد.
و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند؟ عواقب این گونه مفکوره ها چیست؟ و چیگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه انجام دادم.
اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
امروز برای شما یک جوان موفق و پرتلاش را به معرفی می‌گیریم که این جوان موفق صدام نوری نام دارد. وی مکتب را در یکی از لیسه‌های شهر کابل و تحصیلات عالی خود را در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل به پایان رسانیده است.
من از یکی از لیسه‌های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدم و ما در پالوی از اینکه مکتب می‌خواندم، من وقت در کورس‌های مختلف، در آموزگاه‌های مختلف در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدن ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پالوی ازی که ما هم زمان وقتی که در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همو وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود. ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه امریکای افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی می پردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوان های کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دیبیت بود و همین قسم برنامه های معلومات معلوماتی و آگاهی دهی بود، جوانان را دور هم جمع می‌کردیم و شما قسم که آگاه هستیم. ما تقریبا 4 یا 5 نماینده جوانان افغانستان را در سازمان ملل داشتیم که ما همچنان کسایی که نماینده های جوانان افغانستان در سازمان ملل بودند اونا را در برنامه همراه خودمون می داشتیم تا تجربیاتشان را همراه ما شریک بکنند، که به عنوان مثال میشه برش از یکی از برنامه‌هایی را که ما داشتیم همراه بانو آشکلا زدران بود که اونا نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل بودند، اونا آمدن از تجاربشان همراه ما صحبت کردند. 2 یا 3 برنامه کمکی داشتیم، یک برنامه کمکی 1 سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیجا شدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی ازی که آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا 1 سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک مؤسل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه. و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم، شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس میکند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس میپردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگه در یک از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسل ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا رو دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا رو بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار 1 برنامه یا 2 برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی رو انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
زکی شجاعی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته اقتصاد می باشد و همچنان یکی از اشتراک کنندگان این برنامه ها می باشد. او می گوید این گونه برنامه ها در شرایط کنونی برای جوانان یک نیاز مبرم است.
با استفاده از این فرصت می توانند دوباره انگیزه به دست بیارند، امیدوار شوند و بالای اهداف و مراتب خود تمرین زیاد داشته باشن. و این برنامه واقعا برنامه مؤثر و مفید است که خودم یکی از اشتراک کننده این برنامه استم. البته از روز اول الی فعلا که جریان داره دوری دونی ما میشه که برنامه برگزار میشه هر هفته و واقعا برنامه خوبی است که در وقت بسیار کم تونسته جوانا و همچنان اشتراک کننده بسیار زیاد را با خود داشته و رضایت تمام اشتراک کننده البته هر هفته از هفته قبل بیشتر میشه و زیادتر جوانا خوش داره که در این برنامه اشتراک کنند. ما واقعا از این برنامه مستفید شدیم و آقای صدام نوری که واقعا ما همه ما از اون متشکر و سپاسگزار هستیم که تانسته یک فرصت بسیار بزرگ را به ما جوانا ایجاد کنه تا ما بتانیم حتی در این شرایط یعنی یک راه به خاطر اهداف خود داشته باشیم.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش می‌روند. صدام نوری می‌خواهد کارهای زیادی به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعاً. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من نمیگم یعنی ادعای بسیار بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس میکنند. عواقب این گونه مفکوره ها چیست و چیگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند؟ برای تان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او می گوید از این که نمی تواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کردن نمی توانم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم، اما دیگه نتونستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. ما اگه سرم بشخندی میکنه هیچ وظیفه هم نمی توانم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر چی هر جایی که میرم کلی فکر میکنن که من مریض هستم. من یک انسان دیوانه هستم، رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی میگوید هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمی که نامی که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره حتما. این تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونمون رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما برازو هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه، بسیاری شغل های دیگه است، بسیاری از مسلک های دیگه است که میتونه با شاید با قوه تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کسی باشه به جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از اون طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از زیادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستن بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند، و اما هستند جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستن که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه، و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید در اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستن که بر ازو چنین یک انگیزه. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول رو بروشم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بو. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود رو پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز ما هم باید بتانم که ما هم کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقت تان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلا گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شروع شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقا هم کلگی هم متشویق کردن که یک آینده داره ناله شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که این از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارتایی که داره، از تواناییایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش معلولیت است. همین رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت مخرب دست میزنه، این میتونه یک ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب این بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت بر خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل زیکی از جامعه است. یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتانه دید بازتر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به اینکه شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت‌های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بنابراین امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که بر ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم. و البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی، این یک چیز عادی و آسان نبوده. یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است، اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانع سر دچار میشن یا مواجه میشن، یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از سر خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتانیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی، اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
قینامی ارسه لاری پر شده بیخی تا به بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی به گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندیخانه بود. این محترام تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز به تپه پلیگون اینا را کلگیشان شاید امی قبرای هم که می باشه کندن و همه گیره همونجا دفن کردن. تارموم ما اطفال بر روز یک صبح در پل چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افتاو بگیریم. خانم ما را نه، تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتهش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، تو بازی خونا بالا می آمد، باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد، تا که یک ذره عمق شد که اگه افتباد یا دروز بود ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم بسیار رحشت زده بودیم، چون که تر در سن خورد تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از امی بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست ناما خوانده می شد، نامای کلگی گرفته می شد، باز یکی مبر آمدن و سرویس ها جای می گرفتن. شاید اونا رو می گفتن قاضات نیکنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می ره راستن در سر تپه پلیگون. باز سر تپه پلیگون که می رسید دیگه تاریکی می شد. بازن به جای گل هم تیاتش آتش گل ها را کادم نم می بینه. ای را می دیدیم، ای را می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته می شن، عرشا که می برنشانه کشته می شن. امروی ما یک کس که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول، در می سر زینا، در می منزل خانمان بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کتا قلفیابی بود. ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزای بودن و اینا را دو هفته یا سی هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. ای را موسکرها می گفتن چون در می دالیست که بودم استم در این اتاق شاپورخان احمدزای است، اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزای هم بندی بودن، آقای کرزای، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام می برن اینا را برای شهید کردن می برن، اینا آزاد نمی شن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمی برایم، ما می خواهیم شخصا از قوماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کرده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی که خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن، که بعد از او سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل شرخی شهید کردن. دیگر اموجا وقت اینا هم لک کردن سید سید عبدالله، سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایی است که باز پسان به ما یا عسکرا گفتن یا والدی بشان قسم می کردن که نمی واقع شده چیزی که دید بید خود من نیست. باز اونا را در اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل شرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کو دیپلماتیک بود که نمبر پلیتار شاید بازه در موتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شو که ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابقاً قمر نام داشتن اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفکر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنان میر که بچیم کلمه های تانه که یاد دارین بخانین، آیت های را که یاد دارین بخانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نی سریسا طرف پلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله، در اونجا که بار اول بودیم یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن 2 نفر امونجا بودن و گفتنم و یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا میفهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که برای شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشان گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس همین سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیگه در شهر نو خانه بود از امی مادرم که اونا من رای بندی بودن، در خانه خودشان زندگی نمی کردن. در خانه دیگه چون از ما خوب بادازی که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانمایی را که بندی نکردن کلگی به یک صبح یک خانه شهر نو هستن، ما رو دمی خانه شهر نو بردن و فامیلای خانما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما بمی شهر نو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که قلعه که 200-250 سال کنه بود، قناه را غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی مو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوز هم در موجه موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلعه ساخته بودن، که هنوز هیچ ما از خانه خود قلا و برش کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارت خانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدرها وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور. ما موتور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم، مامایم، اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن. از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم شیشتیم، نفرهای حکومت همراه ما بود که در تیاره شیشتیم، باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد، والدین خواست که در بهترین مکتب که در اونجا هست و حالا امون مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرامر سکول برای در اونجا شامل کردن و اصلا تو 5 مکتب و پس در اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تم یاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف ده. بازم فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند، چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم، اول در مکاتبه که می باشه برای کسای کلستان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی را یاد گرفتیم، من صنف در پاکستان خوانده بودم، پس از صنف در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا صنف 13 بود و صنف 13 را خلاص کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم. شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه، طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. ماستری خود از پانتون آمبورگ گرفتم. و حقیقتا براتون بگم که از روزی که ما به آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمرای ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویات بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که ما به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گفت زده میتانستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردا و رو وقت داد خارجی زیاد نبود، ما بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب، مثلا ما باز الفاظ آلمانی را رو زیاد نمی داشتم، معلم من را می رفت میتونی به انگلیسی بگی، یا داری به انگلیسی، باز من می رو برش می گفتم به انگلیسی که این موضوع اتر است یا اتر است. یعنی بسیار زیاد من را تشویق کردن ما پیش برم، من درس خوانده بتانم و من مکتب خود خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و آشنایی که من امرایشان آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمان های که امرایشان رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زد تشویق کردن که نی بیترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرفته بودن تو باید برید فاکلته اقتصاد. با وجود که فاکلته اقتصاد یک نمره بسیار فوق‌العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شوه، این طور عریضه باید شوه، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولتی اقتصاد، چانس را میفتن کم هست و کوشش را باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم، یک ما به خیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای ما اول آمد که قرضی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر هامبورگ هم جای دادیم تا که از مادرت بیادر جدا نشه، یک بتانی که به شهر هامبورگ اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است، تو ضرور نیست، اینجا یک چیز میگن به نام بافوق. بافوق هست یک بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از که شما فاکولته را خلاص میکنین، کار میکنین، بعد از او پس یک قرض بدون سود، قرض بسود است، پس شما باید به حکومت تاویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوق بگیری قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن به شاگردانی که لایق هستن، نمراتشون خوب است. امو بس نمی عریضوار قطع من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی به او وقت که برتان بگویم انوز پیسه مارک بود آی رو نبود، به ما مای 1800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است. وقتم 900 او وقت میشد و ما مای 1800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را می کردم که پناهندگی می دادن در محکمه. وقتی که نوبت محکمه ایشان می شد که یک دو قاضی مرمیش می خواستن که من ترجمانی می کردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بودیم سا بلند بود، مثلا سات ست مارک مرماش می دادن. و دیگه استاس آموختام شدیم، فاکلتام رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کرده و هم فاکلته رفتیم. دیگه بس که از فاکلته خلاص شدم هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم. آرسی کردم و شوهر مونجا به بک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سویس در اونجا کار میکرد. ما در چهار شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر چهار کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر چهارشان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن، اما من قرارداد امونا را امضا کردم و امون شرکت شرکتم بود که بلندترین ماشم می دادن. وقت سال 2099-2000 مای 6000 مارک برای ما اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و من به فرانکفورت دیگه از آنبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن. من که شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین؟ نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 24 سال بعد 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان اکتیوز که من تک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در ماین یا زخمی میشدن آلمان میاردن که اینا در شفخانه های مختلف، تنها اطفال نی تلانسناب که در شفخانه های مختلف علاج میشد اینا رو باز پس افغانستان میبردن. اونا هم زیاد هر سال دو دفعه یا سی دفعه افغانستان میستن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یه گفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم میرفتیم. 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم برای 3 ماه رخصتی گرفتم، 3 ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2000 ابدی که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که اسم راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را آدم بگه از به نازی ها قانون را میره جازه بر آدم میتن. بسیار زیاد انتخابات رای گرفتم. در منطقه که من زندگی میکردم در آنبورگ به نام ویلینگز بوتل، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود. تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و در این منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیل های بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته یا بودن، در این منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مره چودم نمیره که امسایه محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی برای ما چطور است که با وجود تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با وجود از یا حتی در منطقه ما شما 7% نفر به این اسم رای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست. یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته. از طفولیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودمان به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات ملستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که برتان بگویم ناحیه‌ای آمبورگ بود، دو از ما اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمیبریم چون این ناحیه تعلق میگیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا اف دی پی. ما بازم میخواییم که اگر تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. من گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد میکنید من بیازه نمیبرم، خوب است بر ما تجربه میشه. من کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیاز تو چانس بردن نداری، اگر تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگر تو برای انتخابات زحمت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زحمت کشیده می باشی، یک تجربه برات است، کوشش کو. اما تقریبا اما دو ماه پیش که اجازه می باشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که دو نفر عضو دیگه اسم ما که بودن که اصلا در منطقه نمی بودن، تقریبا دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، من اینی کارم است، من یکی از شرکت های بین المللی مشاوری را که هستم و سینیور پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسانای ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما را حمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکراتا و لیبرالا کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیداتا را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیداتا را ما چون میکنیم میسازیم. و در وقت مدلست نمره 45 بودم. یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم که خودم کاندید شوم نبود، از من بسیار خواهش کردن چون بسیاری اسما میفهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا میخواین که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنین که ما با خارجی هم این چانس میتیم. بسیاری خارجی ها کاندیدا میشن و جزیترین کوالیفیکاسیون هم ندارن، بدون کدام کوالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن، در اکسا مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد یک چند نفر مویسیا و رنگ تیره هم استاد باشه. خب ما به حساب نفر 45 که میباشه یک سمبول میباشه که اینا یک خارجی را داره. گفتم سعیز این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناه افغان کستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا 3 هفته پیش از انتخابات بجلک پای من شکستاندم، قسم شکستانم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگازو خطر بال کمپین سعی کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس ازم مرمه زنگ زد که زوره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار یک مقبول جای ماست، خواهش میکردیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودتون دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پای من عملیات شده و من در چوکی شیشتیم گشتن نمیتونم. گفتم فرق نمیکنه، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای دو ساعت شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت چیشتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یا ای را شروع میکنیم. تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت داشته باشه و تجربه کار داشته باشه در این شخص، بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورک هستن، شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگه مسئولیت در گردنت بگیری. از او وقت بعد تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا و حزب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ مسئولش حزب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا حزب سبزا دی گرونن که ماستیم. و ما از حزب گرونا را مسئولشان اینا ورشفت پولیتش شپخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون حزب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شقفت هیغونگونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم، از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغانای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتما میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه. و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم گپ بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیسایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
No way.